ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت خود را از دست داده است. مصر می گوید جک وارنر خواستار دریافت رشوه برای رأی به میزبانی جام جهانی فوتبال در این کشور شده بود. سه مسافر اهل عربستان در مشهد بر اثر مسمومیت درگذشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. گزارش آکیس که بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه حدود 43% آرا را کسب کرده است. به گزارش شبکه CNN ترک، بر پایه این نتایج این حزب بیشترین کرسی ها را در پارلمان به دست آورده، اما به حد نصاب 2/3 لازم برای تغییر قانون اساسی دست نخواهد یافت و ممکن است ناچار به تشکیل دولت ائتلافی شود. حزب دموکراتیک خلق طرفدار حقوق کردها نیز بیش از 10% آرا را دست یافته که به معنای عبور از حد نصاب برای ورود این حزب پارلمان برای نخستین بار است. احزاب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی هر یک حدود 24 و 17% آرا را کسب کردند. حدود 80% آرا تا کنون شمرده شده است. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و 20 حزب در این انتخابات رقابت می کردند. رئیس سابق فدراسیون فوتبال مصر میگوید جک وارنر از متهمان دریافت رشوه در فیفا حاضر بود در مقابل دریافت رشوه و میزبانی جام جهانی 2010 در مصر کمک کند. علی‌الدین حلال، وزیر سابق جوانان و ورزش مصر، به خبرگزاری فرانسه گفته است که جک وارنر در سال 2004 خواستار 7 میلیون دلار رشوه در مقابل 7 رأی به میزبانی مصر به جای آفریقای جنوبی شده بود. همزمان شبکه انگلیسی زبان BBC از دریافت سندی خبر داده که میگوید نشان میدهد بخشی از 10 میلیون دلار واریز شده از سوی آفریقای جنوبی به حساب زیر نظر جک وارنر، نایب رئیس سابق فیفا و رئیس کمیته کارائیب آن، به یک سوپرمارکت در ترینیداد و توباکو کشور او پرداخت شده است. دادستانی آمریکا میگوید این پول بعداً به شکل پول محلی به حساب جک وارنر واریز شد. سه مسافر اهل عربستان در مشهد بر اثر مسمومیت درگذشته و 20 نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گمان می رود علت مسمومیت این افراد غذای مسموم یا سمپاشی اتاقهای هتل محل اقامت آنها بوده است. بنابراین گزارش، دادستانی مشهد در حال تحقیق در این باره است. عبدالله بهرامی، رئیس بیمارستان امام رضای مشهد، به خبرگزاری ایرنا گفته است که این زائران در قالب تور زیارتی سیاحتی از عربستان به مشهد آمدند و شامل 9 زن و 14 مرد بودند که صبح یکشنبه با علائم سرگیجه، استفراغ و افت فشار خون به این بیمارستان آورده شدند. او افزوده که 3 نفر از این افراد که یک دختر 14 ساله و 2 کودک 3 ساله بودند فوت کردند و بقیه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز یکشنبه ماموران امنیتی ایران از گفتگوی اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا با خبرنگاران جلوگیری کردند. المار بروک، رئیس آلمانی این هیئت، برنامه ریخته بود که روز یکشنبه در پایان دیدار 2 روزه از تهران یک کنفرانس خبری در محل اقامت این هیئت برگزار کند، اما ماموران امنیتی ایران گفتند علت ممانعت از کنفرانس خبری عدم هماهنگی هیئت با مدیریت هتل بوده است.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در ادامه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود، کاری از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. مفهوم کارآفرینی در عصر دیجیتال همگام با تحولات فناوری تغییر کرده و حالا ما الزاماً با پروژه‌های بزرگی روبرو نیستیم که افراد زیادی را به خود مشغول می‌کنند، بلکه ایده‌های کوچک بیشتر با تکیه بر فناوری‌های جدید و سرساز کارآفرینی می‌شوند. این هفته در برنامه دات‌کام به گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین می‌پردازیم، اما در کنار آن از شما دعوت می‌کنم به بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا سر بزنید و گزارش‌هایی را که در مورد استارتاپ‌ها و کارآفرینی بر پایه ایده‌های کوچک منتشر کردیم مرور کنید. هفته که گذشت، روزهای پنجشنبه تا شنبه، برلین میزبان گردهمایی کارآفرینان ایرانی بود. بخشی از افراد و شرکت‌های کارآفرین از ایران در این همایش شرکت کرده بودند و بخشی از کارآفرینان ایرانی که در کشورهای دیگه فعالیت دارند در این همایش بودند تا تجارب خودشون رو منتقل کنند و ایده‌های خودشون رو با هم دیگه در میان بگذارند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این هفته در این گردهمایی شرکت کرده بود. اینجا با فرد همراه هستیم تا بیشتر در مورد گرد همایی کارآفرینان ایرانی در برلین یا اونطور که معروفه آی بریج برلین بشنویم. سلام فرد.
سلام بر تو مهدی و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. اولش باید بگیم که استارت آپ های ایرانی و اینکه فرصتی فراهم بشه تا با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور دیدار داشته باشن و تبادل نظر کنن، در سپتامبر 2014 یعنی حدود یک سال پیش در شهریور ماه با ابتکار عمل کارآفرینان ایرانی در آمریکا و دانشگاه برکلی کالیفرنیا که بسیار فعال در زمینه راه اندازی و حمایت از استارتاپ ها در آمریکا شروع شد، که تعداد محدودی از ایرانی ها که استارتاپ هایی در زمینه فناوری و تکنولوژی راه اندازی کرده بودند در این گردهمایی شرکت کردند. ولی این بار در ژوئن در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره و یکی از مراکز مهم اینترنتی و فناوری در دنیا، حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کردند. اکثر این افراد استارت آپ هایی در زمینه تکنولوژی را انداختند و خود عنوان کنفرانس فرصت ها و چالش هایی برای کارآفرینی دانش بنیان در ایران بود. در این مورد هم سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی در مورد موفقیت‌ها و چالش‌ها صحبت کردند و هم کارآفرینان ایرانی در مورد موقعیت‌هایی که دارن و تجربه‌هایی که دارن. ولی کنفرانس اصلاً حالت یک جانبه نداشت که یکی سخنرانی کنه و بقیه گوش کنن. جلسات متعددی در طول روز بین شرکت کنندگان در جریان بود.
خب فرد، این مفهوم استارتاپ مفهوم جدیدی نیست که امروزه به دایره لغات کارآفرینی افزوده شده باشه، ولی به نظر میرسه که شرکت‌ها یا افراد کارآفرینی ایرانی در چند سال اخیر درگیر این مفهوم شدن.
کاملا درسته. یکی از شرکت کننده ها بحث جالبی کرد و گفت در سالهای 1390 وضعیت اقتصادی ایران به هم ریخته بود، تورم بسیار بالا بود، بیکاری بالا بود، ارزش پول ایران مقدار زیادیشو از دست داد و در همون زمان سالهای 2011-2012 کم کم این مفهوم استارتاپ و فعالیت در زمینه آغاز شرکت‌های جدید که اکثرا بر پایه اینترنت و تکنولوژی و موبایل بودند شروع کرد، تا اینکه در سال 2015 32 گردهمایی استارتاپ در 18 شهر مختلف ایران اتفاق افتاده، یعنی این فقط محدود به تهران نیست. خیلی از این استارتاپ‌ها مثل همه جای دنیا شکست خوردن، ولی بعضی‌هاشون بسیار موفق بودند و همینطور ایده‌های جدید داره وارد بازار میشه و میگن که اگر تحریم‌ها در آینده نزدیک کمتر بشه و یا برداشته بشه، با اوجگیری استارتاپ‌ها در ایران روبرو خواهی بود، چرا که هم بازار خارجی به روشون باز میشه، هم مسائل پرداخت پول و غیره برداشته میشه با خارج از کشور و هم فرصت سرمایه گذاری در داخل ایران برای سرمایه گذاران خارجی که بعضیشون در همین اجلاس برلین حضور داشتن فراهم میشه.
jazzbe.com گوش میکنید.
یه نکته‌ای که جالبه، ما مثلا در نمونه‌های خارجی می‌بینیم، حالا مثلا در همین حوزه تکنولوژی‌های جدید که داریم بحث می‌کنیم، یه کسی یک ایده‌ای رو طراحی می‌کنه و نمونه‌های اولیه‌ای ازش می‌سازه، ارائه می‌کنه، بعد مثلا وبسایت‌هایی هستن که اون نمونه رو در اونجا می‌ذاره و از دیگران می‌خواد که بیان کمک کنن در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن. یا مثلا در بعضی از کشورها می‌بینیم که فضاها و همایش‌ها و گردهمایی‌هایی هست که افراد میان نمونه کارهاشون یا ایده‌هاشون رو به نمایش می‌گذارن و سرمایه گذارانی اونجا هستن که کمک میکنن این ایده ها عملیاتی بشن اگر که امکان عملیاتی شدن دارن.
اینجا من باید به دو تا نکته اشاره کنم. بعضی از این کارآفرینا از تجربه های سالهای گذشتهشون میگفتن که بدون سرمایه شروع کردن و هیچ امکاناتی نبود و اصلا فرهنگ استارت آپ در کشور وجود نداشت، ولی همکنون چیزی که به انگلیسی بهش میگیم venture capitalist یا سرمایه گذارانی که میخوان در شرکت های نوپا سرمایه گذاری کنن در ایران الان وجود داره و این سرمایه گذاری اتفاق میفته، اگرچه هنوز به صورت محدوده. همینطور با اینکه تحریم‌ها خیلی از شرکت‌های خارجی رو از ایران دور نگه داشته، ولی هنوز شرکت‌های خارجی هستن که در ایران فعالند، مثل راکت اینترنت کمپانی آلبادی که در شرکت‌های استارتاپ سرمایه‌گذاری می‌کنه و در راه اندازی اینا کمک می‌کنه. یه نکته دیگه هم که می‌تونیم اشاره کنیم که در این اجلاس بحث شد و سخنرانش استفاد چمبرز بود که سالها در آکسفورد درس داده و اونو خیلی پدر کارآفرینی اجتماعی می‌دونن، فقط کارآفرینی برای ایجاد سود نیست و برخی از کارآفرینا در جهت کم کردن مشکلات و معضلات جامعه وارد عمل میشن.
خب سوال دیگه‌ای که دارم اینه که در میان بحث‌ها و ایده‌هایی که امسال در گرد همایی برلین مطرح شد، آیا نمونه‌هایی رو پیدا کردی که حدس می‌زنی به عنوان کسی که کارشناس در این حوزه اینترنت، فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های امروز، بشه امیدوار بود که در سال‌های آینده بیشتر در مورد اونها بشنویم؟
ببینید، خوشبختانه استارتاپ‌های بسیار موفقی ایران داشته در چند سال گذشته که حتی از نظر داد و ستد تجاری با همه مشکلاتی که هست در سطح منطقه نیز میتونیم بگیم موفق بودن. البته تعدادشون کمه، ولی خودشون باعث میشن که الگویی برای بقیه بشن، مثل دیجیکالا که داد و ستد و خرید و فروش روی پلتفرم الکترونیکی و اینترنتی مثل آبازاد، یا تخفیفات که به صورت گروپود. این در واقع الگوبرداری بوده از شرکت‌های موفق در دنیا مثل آمازون، مثل اوبر که در واقع یه جور تاکسی یابه، و یا نمونه‌های دیگه‌ای برای موسیقی یا کافه بازار که اپلیکیشن‌های مختلفو در اون یک جا ببینید ازش استفاده کنید. ولی معمولاً الگوبرداریه و ایران در واقع در مرحله اولش.
در بعضی از گزارش‌ها من می‌دیدم که اشاره میشه که حجم این استارتاپ‌هایی که خودشون رو ارائه کردن در این چند ساله به شکلی هست که این امید رو میرسونه که مثلا تهران در آینده در منطقه بشه بیسی برای فعالیت‌های تکنولوژی، فناوری‌های نو اینها. فکر می‌کنی این گزارش‌ها خیلی خوشبینانه است یا فکر می‌کنی که این ظرفیت وجود داره با توجه به چیزهایی که ارائه شد در برلین؟
با گوش کردن به سخنرانان و کسایی که در مورد استارتاپ ها صحبت میکردن و حتی سرمایه گذاران، میتونیم بگیم این خیلی به واقعیت نزدیکه. مثلا دیو مکلر که حدود 500 تا یا بیشتر استارتاپ را انداخته، میگفت که استارتاپ های حالا در تهران دست کمی از استارتاپ هایی که سال 2000 در آمریکا به وجود اومد نداره و با بعضی از استارتاپ های کدودی هم میتونه رقابت کنه. بحثا خیلی مثبته، چون ایران جمعیت جوانی داره و همینطور جمعیت تحصیل کرده ایه که به خوبی آشنایی دارن با اینترنت و موبایل، و خود ایرانی های خارج از کشور هم چه در آمریکا و چه در اروپا بسیار موفق بودن در این زمینه ها، و پلی که میخواد همین کنفرانس ایجاد کنه، آی بریج که از اسمش هم همین معلومه، میخواد این دو قشر رو و همینطور سرمایه گذاران رو در کنار هم بگذاره.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.